4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش عراق وارد شهر موسل شد. جلسه بررسی رأی اعتماد به 3 وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. محمد باقر قالیباف وقوع تخلف در واگذاری املاک شهرداری را رد کرد. درود شنوندگان گرامی. یک فرمانده ارتش عراق از ورود واحدهای تحت امرش به نقاطی در داخل شهر موسل خبر داده است. ژنرال سامی العریدی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که واحدهای تحت امرش ظهر امروز وارد منطقه کوکجلی در شرق موسل شدند و تنها 800 متر با منطقه کرامه که جمعیت و ساختمان‌های بیشتری دارد فاصله دارند. این برای نخستین بار در 2 سال گذشته است که ارتش عراق وارد مناطقی در محدوده شهری موسل می شود. همزمان کمیساریای حقوق بشر ملل متحد می گوید گزارش های تازه ای از کشتار 40 نفر و انتقال حدود 25,000 غیر نظامی در داخل و محدوده های اطراف شهر موسل از جانب گروه حکومت اسلامی داعش دریافت کرده است. از حدود 2 هفته پیش ارتش عراق با حمایت پیشمرگهای کرد و شبه نظامیان شیعی و همچنین حملات هوایی ائتلاف بین المللی عملیاتی برای بازپسگیری شهر موسل از گروه داعش آغاز کرده است. جلسه بررسی رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی 3 وزارتخانه از صبح امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. در پی استعفا یا برکناری 3 وزیر از دولت در هفته گذشته، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، فخرالدین دانش آشتیانی، مسعود سلطانیفر و رضا صالحی امیری را به ترتیب برای تصدی وزارتخانه های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرد. حسن روحانی در آغاز جلسه امروز از عملکرد دولت خود و همچنین از موضوع ترمیم کابینه دفاع کرد. محمد باقر قالیباف شهردار تهران با رد وقوع تخلف در واگذاری املاک از جانب شهرداری به برخی افراد گفت واگذاری املاک بر اساس ماده 44 قانون شهرداری ها انجام شده و برای ایجاد تسهیلات رفاهی طبق مصوبه قانون هرچه برای کارکنان دولت است برای شهرداری هم هست. وی که امروز در جلسه شورای شهر تهران صحبت می‌کرد، همچنین نامه منتشره درباره واگذاری املاک را گزارش رسمی سازمان بازرسی ندانست و گفت سازمان بازرسی کل کشور هنوز به گزارش اولیه نرسیده بود. بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وبسایت معماری نیوز و چند رسانه دیگر، شهرداری تهران 200 ملک متعلق به خود را به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در اقساط 60 ماهه به برخی مدیران آن نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است. مدیرعامل صندوق قرض الحسنه دانشجویان می گوید که به دانشجویان شرکت کننده در مراسم پیاده روی 40 1,000,000 تومان وام خارج از نوبت پرداخت می شود. او اضافه کرده که دانشجویان برای دریافت این وام می توانند ضامن یکدیگر شوند. حمید فاطمی در گفتگو با یک جامعه شناس در فرانسه که همچنین کارشناس مسائل اجتماعی و دانشجویی است می پرسد چون این اقدامی آیا تا کنون سابقه داشته و چه معنا و مفهومی میتواند در بر داشته باشد؟ سعید پیوندی.
برگزاری چنین مراسمی با ابعادی که پیرامونش صحبت میشه هیچگاه در گذشته سابقه نداشته و جزو سنت‌های حتی مذهبی ایران هم نبوده و معمولاً 40 یک مراسم بسیار ساده‌ای برگزار می‌شده و این حجم و عظمتی که بهش امروز داده میشه وجود نداشته. بنابراین این بیشتر برای در حقیقت تبلیغ دینی و برای برجسته‌تر کردن مراسم دینی در ایران برگزار میشه. اما اون چه که جای حیرت داره و پرسش بسیار ایجاد میکنه اینه که چگونه برای شرکت چنین مراسمی که معنوی است و در راه خدا قرار انجام بشه یا برای عزاداری یک شخصیت مذهبی برجسته قرار انجام بشه یک پاداش مالی در نظر گرفته میشه و این اون بعدیه که امروز در جامعه ایران متاسفانه هر روز داره برجسته تر میشه، یعنی بعدی که دین به ابزار مادی و ابزار درآمد و کسب تبدیل میشه و این دین مناسکی، یعنی دینی که از معنویت خالی شده و فقط در بعد برگزاری یک مراسم خلاصه میشه و انسان ها هیچ رابطه معنوی نمیتونن برقرار بکنن باهاش، این آفت و بلایی که به جان جامعه ایران با یک حکومت دینی افتاده، یعنی دین به صورت ابزار کاسبی در میاد چه برای حکومت و چه برای افراد جامعه و این خالی شدن دین از معناش، از معنویت و از اون نقشی واقعی که یه دین در یک جامعه عادی میتونه ایفا بکنه، یعنی دینی که باید بیشتر به امور معنوی و اخلاقی بپردازه به در واقع راهی برای کسب درآمد ظاهرسازی تبدیل میشه.
آقای پیوندی، قاعدتا این وام اگر پرداخت بشود یک مبلغ قابل توجهی خواهد شد و در حالی که بسیاری مناطق ایران دچار مشکلات مختلف هستند، از نظر تحصیلی، از نظر مدرسه نیازمند پول هستند، پرداخت این گونه پولها چه توجیهی میتونه داشته باشه و چه برگشتی داره؟
این یه نوع عدم تعادلی که در جامعه ایران امروز وجود داره، یعنی پولهایی که در جامعه ایران به طور کلی خرج میشه همیشه متناسب با نیازها و واقعیت‌های جامعه و گروه‌های مختلف مردم نیست، جاهایی پولهای خرج میشه که هیچ توجیه اقتصادی و حتی اجتماعی نداره و در جاهای دیگه پولی برای خرج کردن وجود نداره. برای مثال وقتی که قراره مثلا به دانشجویان فقیر یا به خوابگاه دانشجویی کمک بشه، در اونجا صندوق‌ها خالی است ولی قراره برای همچین مراسمی کمک بشه، صندوق‌های وجود دارن که میتونن پرداخت بکنن. این در واقع مشکل جامعه ایرانی که به جای حرکت از نیازهای واقعی بیشتر به دنبال بهره برداری سیاسی یا مذهبی از این یا اون حرکت هست و برای اونجا پول به صورت بسیار وسیع خرج میشه و حساب و کتاب زیادی هم وجود نداره. این رو ما در مورد کمک به هیئت‌های مذهبی در تهران برای مثال میبینیم یا برای تبلیغات مختلف اسلامی، یعنی وقتی به مخارج بخش‌های مختلفی که در کار تبلیغات مذهبی هستن در ایران نگاه میکنید و هزینه‌ای که دولت بابت اینا میپردازه هر سال در بودجه نگاه میکنید و مقایسه میکنید با بودجه‌های دیگه، مثلا بودجه برای بخش‌های هنری، بودجه برای محیط زیست، بودجه برای مثال کمک به دانشجویان فقیر یا چیزهای دیگه، اون وقت میبینید که در اونجا ما با یک کمبودهای خیلی خیلی اساسی و حیاتی روبرویم، در حالی که در بخش‌های دیگه با دست و دلبازی متأسفانه پول خرج میشه و به نام مذهب، به نام حکومت دینی، ولی در واقع بدون اینکه معنای مذهبی و معنای دینی واقعی داشته باشه.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل اجتماعی و دانشجویی و استاد دانشگاه در فرانسه، با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو کرد. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 مطرح کنید.
از نهم آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
در جنجالی ترین انتخابات تاریخ آمریکا، ماجرای احتمال خلافکاری و امکان انتشار مطالب محرمانه دولتی از طریق ایمیل های دستیار شخصی هیلاری کلینتون در صدر گزارش های انتخاباتی قرار گرفته است. در میان یک هفته مانده به روز رأی‌گیری، دونالد ترامپ شدیدترین حملات انتخاباتی خود را متوجه رقیب دموکرات کرده و این در حالی است که سخنگوی کمپین او میگوید که ماجرای ایمیل ها هسته اصلی تبلیغات ترامپ نیست. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
در گرم و گرم آخرین هفته مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، جیمز کومی رئیس FBI که روز جمعه در نامه‌ای به کنگره از بررسی دوباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون نامزد مقام ریاست جمهوری خبر داده بود، روز دوشنبه آماج حمله های تازه ای از جانب دموکرات ها قرار گرفت. خانم کلینتون میگوید اطمینان دارد که دور تازه تحقیقات FBI نتیجه گیری پیشین آن را مبنی بر بیگناهی او نقض نخواهد کرد. او از آقای کومی خواسته است تا هر چه زودتر تکلیف این پرونده را روشن کند. الی جاه کامینز از اعضای ارشد حزب دموکرات در کمیته نظارت بر امور دولتی در مجلس نمایندگان روز دوشنبه گفت آقای کومی به کنگره باید بگوید که در مورد مدیر پیشین کمپین دونالد ترامپ و احتمال ارتباط او با منافع روسیه هم تحقیق می کند یا نه. آقای کامینز افزود که اقدام مدیر FBI در بازگشایی پرونده خانم کلینتون می تواند اعتبار این سازمان را خدشه‌دار کند. اریک هولدر، دادستان کل پیشین آمریکا، نیز روز دوشنبه در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست اظهار نظر کرد که جیمز کومی با اتخاذ یک تصمیم غلط سیلی از تئوری‌های توطئه و ارائه اطلاعات نادرست به راه انداخته که سیاست‌ها و سنت‌های دیرپای وزارت دادگستری را زیر پا نهاده است. و ما آخرین هفته کارزار انتخاباتی کاندیدای جمهوری خواه که خود طی بیش از یک سال گذشته در مرکز ماجراهای جنجالی قرار داشته، با اعتماد به نفس بیشتر و اطمینان بیشتر به پیروزی آغاز شده است. خانم کلین کانوی، سخنگوی کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه MSNBC تأکید کرد که کاندیدای جمهوری خواه اقدام جدید FBI در بررسی ایمیل های مربوط به هیلری کلینتون را محور اصلی تبلیغات انتخاباتی خود قرار نخواهد داد و حمله ها بر سیاست دموکرات ها در امر بیمه های درمانی و پیکار علیه گروه حکومت اسلامی و مسائل دیگر تمرکز خواهد داشت. ولی دونالد ترامپ در گردهمایی حزبی در کلرادو تحقیقات پلیس فدرال را دستاویز شدیدترین حمله به رقیب خود قرار داد.
This is the biggest political scandal since Watergate. We must not let her take her criminal scheme into the Oval Office.
آقای ترامپ در کلرادو گفت از هنگام ماجرای واترگیت این بزرگترین رسوایی سیاسی در آمریکاست. ما نباید اجازه بدهیم که هیلاری کلینتون طرح‌های خلاف قانون خود را به کاخ سفید ببرد. هیلاری کلینتون هم روز دوشنبه به همراه معاونش سناتور کین کمپین انتخاباتی را در ایالت حساس ویسکانسن ادامه می‌دهد. کاندیدای حزب دموکرات روز یکشنبه در ایالت فلوریدا در ادامه واکنش ها به اقدام مدیر FBI آن را بی سابقه توصیف کرد و چنین گفت:
It's not just strange, it's unprecedented and it is deeply troubling because
این اقدام عمیقا نگران کننده است، چون رای دهندگان شایسته هستند که آگاهی کامل از واقعیت داشته باشند. صرف نظر از هر چیزی که به سوی ما پرتاب میشه، ما باید بر هدف نهایی خودمون تمرکز کنیم.
روز دوشنبه انتشار یک ویدیو کلیپ کوتاه هم بار دیگری بر شانه‌های خسته کمپین دموکرات‌ها گذاشت و شبکه فاکس نیوز گفت که این ویدیو یکی از دستیاران خانم کلینتون را نشان می‌دهد که یکی از پرسش‌های دومی مناظره را از طریق تلفن همراه خود در اختیار دانا برزیل، یکی از گزارشگران CNN قرار می‌دهد.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. مسئول امور بشردوستانه ملل متحد هشدار داده است در صورتی که طرف‌های درگیر در جنگ یمن به زودی بر سر راه حلی سیاسی به توافق نرسند، آن کشور به طور کامل دچار فروپاشی خواهد شد. به گفته استیون اوبراین، 80% از جمعیت 21 میلیونی یمن به کمک‌های انسانی نیاز دارند و 2 میلیون تن از جمله 370,000 کودک به شدت از سوء تغذیه رنج میبرند. یمن از 2 سال پیش درگیر جنگ داخلی است. چکیده خبرها 16:30 ایران.